حتی پیگیر شدم، گفته شد که بعد از معرفی های سفیر 3-4 ماه در واقع اسمشون مونده بود در وزارت خارجه فعلی لبنان و خب پاسخی در این زمینه نمیدادن. بریم مسائل میدانی رو یه مقدار باز کنیم. آقا سید، خب نقض آتش‌بس به انهای مختلف داره ادامه پیدا میکنه، اما چند روزی ما شاهد آتش‌سوزی های به ظاهر حداقل میزنه که آمدانه در باغ‌ها، مزارع در جنوب لبنان بودیم و این تشدید شده و خیلی به چشم میاد. داستان از چه قراره؟
من یه توضیح تکمیلی بدم درباره معادلات فعلی لبنان. بعد از اینکه دولت فعلی اومد سر کار و ماهیت و مواضع حقیقی خودش رو خیلی سریع آشکار کرد علیه منافع ملی لبنان، علیه مقاومت، ما دیدیم که اگر یادتون باشه تو همون روزهای اول همین برنامه ما گفتیم که به گونه ای عمل میکنن که انگار بیروت تحت اشغال سیاسی آمریکاست. حالا من به اتفاقات اون روزها دیگه اشاره نمی کنم که
بله.
چه فضایی رو بخواستن درست بکنن. وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان در تلویزیون ملی لبنان به کار گرفتن استفاده از واژه مقاومت رو ممنوع کرد. ارتش اشغالگر صهیونیستی رو ارتش جیش دفاع، در واقع ارتش دفاع اسرائیل عنوان کردن. تحلیلگران لبنانی که در واقع مخالف مقاومت نبودند یا موافق مقاومت بودند اینها رو منع کردند. یک فضای سنگین ایجاد شد، اما بعد مشخص شد که واقعیت لبنان شبیه وضعیت کسی هستش که با سرعت بالا داره رانندگی میکنه، بعد یه دفعه با همون سرعت بالا یه دفعه میخواد بپیچه بدون اینکه سرعتش کم بکنه. اتفاقی که افتاد، این ماشین سیاسی و تبلیغاتی آمریکا در لبنان چپ کرد و ما مصادیق متعدد این فشل و این ناکامی اونها رو در صحنه واقعی لبنان میبینیم. آنچه در جنوب لبنان میگذره چیزی بیش از انتقام کورکورانه رژیم صهیونیستی از مردم، از خانه ها و از زمین ها و باغ های زیتون جنوب لبنان نیست. یعنی میدونه رژیم صهیونیستی که در اینجا باقی نخواهد ماند، به خاطر همین تخریب میکنه، خانه ها را آتش میزنه. الان اقدامی که در ساعت های اخیر افتاد، حتی در یکی از مناطق نزدیک به شهر سور یک پهبادی یک نوع سمی رو پاشید روی مزارع کشاورزان لبنانی که حالا بوی بدی هم داشت، معلوم نشد تا الان که اون ماده سمی چه هستش. برای این هستش که فقط پوشش گیاهی اونجا رو کاملا بسوزانه، چون در نقاط مرزی این کارو کردن، یک نوع موادی رو استفاده میکنن که بعد دیگه در اونجا حتی درختی رویش نکنه، یا اینکه هدف دیگه داشتن، تخریب مناطق کشاورزی، دزدیدن درختان زیتون، چون درخت زیتون خیلی عمر میکنه.
بله و تنومندم هست.
بله، دزدیدن درخت‌ها و اونهایی که سرقت نکرده اینها رو به آتش میزنن. یه درخت زیتون مثلا با عمر 100 سال، 50 سال، 200 سال اینها رو به آتش میزنن و خب این برای کشاورزان لبنانی، برای صاحبان این سرزمین خیلی سخت از لازه روانی که ببینن از دور هم بعض جان دیده میشه.
بله، بله.
که خونه هاشون رو دارن آتش میزنن. بله. یا خونه هاشون دارن مهندسی میکنن، یا که زمین های کشاورزیشون رو، باغاتشون رو دارن اینها آتش میزنن.
بله، روزانه این تکرار میشه،
روزانه داره تکرار میشه. بله
بله، همین قسمت ماجراست. ما فکر میکنم 2 ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی، حالا ما بر ایران میگیم جهاد کشاورزی، وزیر کشاورزی لبنان گفتش که دست کم 1 میلیارد دلار رژیم صهیونیستی با این اقداماتش روی مزارع و باغ‌ها خسارت وارد کرده. اگه موافق باشید بریم، شما نکته‌ای اگر دارید بفرمایید بریم سراغ
نکته. شبکه 13 ابری امروز منتقل کرده از تعداد از مسئولان امنیتی و نظامی اسرائیل نظرشون، این ارتش نظرشون که نتانیاهو دنبال ادامه جنگ در 3 جبهه لبنان، غزه و
کرانه
و و اونها گفتن ما آمادگی ندارن یه جبهه جدید باز کنه برای ما، یعنی سوریه یا ترکیه، این بحث ها. و این الان وضعیت کنونی همین 3 جبهه میمونه تا انتخابات حداقل. و در این فرصت اسرائیلی ها در جنوب لبنان همون زمین سوخته ادامه میدن، یعنی وقت کشی میکنن، مذاکرات و دور میزنن این مذاکرات که از این فرصت استفاده کنن و زمین سوخته که کل جنوب لبنان حداقل منطقه زرد کامل بسوزونند و منهدم بشود و دیگه امکان وجود حیات یا برگشتن مردم به اونجا وجود نخواهد داشت. این سیاسته، یعنی اونها دنبال این دارن، از این وقت استفاده میکنن. بس اون عمدی نه فقط برای خسارت های مادی، بلکه اینکه کلا جنوب لبنان حداقل منطقه زرد قابل حیات نباشه.
قابل حیات نباشه. سوریه رو میخواستم بپرسم و اون اینکه به هر حال یک خبری اعلام شد که رئیس موساد دیدار کرده با وزیر خارجه نولانی و الان داره خبرهای درز میکنه که به نظر میسی که یک تفاهم امنیتی بینشون در واقع برقرار شده یا به تفاهمی رسیدن. این خیلی باز نشده. چقدر این قصه جدیه در این شرایط؟
بله، این دیدار دومی آقای شیبانی وزیر خارجه سوریه با رئیس موساد اسرائیل در این 10 روز تقریبا دومین دیدار.
بله.
و با درخواست آمریکا، چون این تشنجی که بین ترکیه و اسرائیل بعد از بمباران اسرائیل فرودگاه ابو ظهور در ادلب، آمریکا داره مدیریت میکنه و تلاش میکنه این درگیری نشه و گفتن این آقای شیبانی حتما با موساد باید بشینه. اسرائیل سوری ها مذاکرات سوریه با اسرائیل متوقف شد مدت های پیش، چون اسرائیل ها هیچ امتیازی به دولت سوریه ندادن، هر روز دارن پیشروی میکنن، اشغال میکنن. سوری ها متوقف کردن و گفتن به بنبست رسیده. ما شرط اساسی ما، این دولت سوریه گفتن، برای برگشتن به مذاکرات با اسرائیلی ها که اسرائیل مناطقی بعد از سال 2024 که اشغال شده از اونجا بیرون بیان.
حالا قبلترش هم نگفته.
نگفته. اون مال جولانی که
یه ذره اومدی.
بله.
البته یه ذره هم که نیست.
صدها کیلومتره.
بله. اومدی. چون قبلش هم قابل توجه بود در برابر چیزی.
بله. بحث جولانی که ترامپ داده به نتانیاهو اینا. الان بدون این شرط، یعنی گفت رفتن مذاکره. چرا فشار آمریکا و گفتن حتما باید این پای مذاکره بیان و گفتگوهای امنیتی، توافق امنیتی، چون از طرف سوریه آقای شیبانی بود و رئیس اطلاعات ارتش سوریه، از طرف اسرائیل رئیس موساد بود، شخصیت سیاسی بله. اسرائیلی نبوده، مشخص این توافقات امنیتی بود نه سیاسی، علیرغم وجود شیبانی به عنوان شخصیت سیاسی.
اینجا ترکیه رو دور زدن یا نه؟ با اطلاع ترکیه داره میره جلو.
این کلا برای ایجاد آرامش بین ترکیه و اسرائیل و این مدیریت بحران که در سوریه وجود داره. الان گفتن از احمد الشر یا از شیبانی گفتن این مذاکره، یعنی میشه گفت طرف نماینده ترکیه در این مذاکرات شیبانی بود، یعنی شیبانی به نوعی نماینده سوریه و ترکیه با طرف اسرائیل مذاکره میکرد.
حالا تو این شرایط ما شاهد این هستیم که رژیم ایالات متحده حاکمان دمشق رو از فهرست تروریست خارج میکنه، روبیو وزیر خارجه اعلام میکنه و جولانی هم از ترامپ تشکر میکنه.
امتیازات شکلی به دولت جولانی آمریکا میده. قبلا هم اعلام کردن که تحریم های آمریکا علیه سوریه لغو شد که باید این راه رو باز میکرد برای سرمایه‌گذاری های کلان در سوریه و حل مشکلات اقتصادی معیشتی مردم سوریه. هیچ اتفاقی نیفتاد. نکته دوم این هستش که این اقدام در مقابل یک امتیازدهی سنگین باید صورت بگیره که اون امتیازدهی واقعی خواهد بود و این موضع میتونه متغیر باشه. اتفاقی که در سوریه الان داره میفته این هستش که احمد الشر به عنوان رئیس در واقع دوره انتقالی سوریه یا حاکم دمشق الان حداقل 3 قیم داره. آمریکا اصلیش هست، ترکیه و اسرائیل، و مجبور هست که به هر 3 طرف به ویژه ترکیه و اسرائیل امتیاز بده و وجه المصالحه یا وجه در مخالفه این طرف ها قرار گرفته. دیدار شیبانی با رئیس موساد، همچنین کل جریان سلفی به قول اینها جهادی که زمین ساز حاکمیت احمد شهر شد رو الان به چالش فکری کشونده. خیلی از اینها قبول ندارن که اون چیزی که به عنوان پرچم جهاد اینها بلند کردن و قرار بود که امروز دمشق فردا فلسطین شعارشون باشه و این شعار محمد جولانی یا
بله.
احمد شهر سر میداد این در دمشق متعاقب بشه، بعد ارتش اسرائیل بیاد در نزدیکی دمشق اونجا مستقر بشه و بعد امتیاز مستمر احمد شهر بده به رژیم صهیونیستی در مذاکراتی که عنوانش امنیتی هست، باید بره به یک توافق امنیتی، اون بشه زمینه توافق صلح سیاسی، توافقی که عملاً رژیم صهیونیستی میخواد دولت سوریه رو تبدیل بکنه به الگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری رو دردان. یک ارتش داشته باشه سوریه که این ارتش کاملاً زیر سلطه اسرائیل باشه، فقط ماموریتش این باشه که از شکل‌گیری هر گونه جریان مقاومت در سوریه علیه اسرائیل جلوگیری بکنه. این در سوریه جواب نخواهد داد.
جواب نخواهد داد. حالا یه نوع شیوهش هم قبلا که بحث کردیم در مورد در واقع سیطره ی ارتش صهیونیستی بر ارتش لبنان و اینکه یک کمیته ارزیابی تشکیل بدن و ارتش لبنان رو در اختیار خودشون قرار بدن و داستان اون ارتش موزور در واقع همون آنتوان لحد هم تکرار بشه. بی‌شباهت شاید به این هم نباشه، اما فکر کنم سوال آخر من هست و وقت تمام. و اون اینکه آقا این داستان بادک‌ها چیه؟ تعدادی از کودکان غزه به هر حال بازی کردن، این حداقل ساده ترین بازی های در اون شرایط به اینا دادن، این باد برده سمت شرکای اشغالی اطراف غزه و خب نتانیاهو تهدید کرد و مناطقی رو زد و گفت اگر دوباره تکرار بشه باز خواهیم زد.
داستانی باد بادکایی که در غزه هست تازگی نداره، یعنی چون چندین سال پیش انتفاضه غزه که بود این مشکل برای اسرائیلی ها بوده و دنبال تیراندازی هر کسی که این از این باد بادکان ها استفاده میکنه. الان فعلا اسرائیلی ها نگرانن، ترس دارن حتی از کودکانی که در غزه هستن، لذا خب فشار حد اکثری که بتونن، من دیدم کودکان این پاره کردن و گفتم و دیگه از اون استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه کاتس راضی بشه، نتانیاهو راضی بشه، ترامپ هم راضی بشه، ما این کار را دیگه حتی اسباب بازی ما دیگه استفاده نمی کنیم به خاطر اونهاست. یعنی هیچی نموده در غزه، حتی اون اسباب بازی کودکان هم اسرائیلی ها بردن.
نگرانی صهیونیست ها تا کجاست؟ خیلی ممنونم، وقت ما تموم شد. سپاس آقای دکتر. ممنونم آقای سید. تشکر بینندگان گرامی که با ما همراه بودید. انشالله توفیق باشه، باز محضرتون باشیم. خداحافظ.
یکی دو ساعتی از ظهر گذشته بود، یک شنبه 8 شهریور. هنوز گرمای تابستانی تهران فروکش نکرده بود که یه دفعه صدای انفجاری شهر رو لرزوند. انفجار از طرف خیابون پاستور، ساختمان نخست وزیری. مردم سراسیمه خودشون رو رسوندن اون حوالی ببینن چی شده. دفتر نخست وزیری منفجر شده بود. می گفتن رئیس جمهور و نخست وزیر داخل ساختمون بودن. کسی نمی دونست که اونها هنوز زنده ان یا نه. چند ساعت بعد خبر منتشر شد. مردم، زن و مرد و کوچک و بزرگ به خیابونها اومدن. غم بزرگی روی دلشون نشسته بود که هیچ طور آروم نمی شدن. درست 1 ماه و 4 روز پیش بود که همین مردم صبح از خونه هاشون بیرون اومدند، پای صندوق های رأی رفتند و توی برگه های رأی نوشتند محمد علی رجایی. اون روز دومین انتخابات ریاست جمهوری داشت برگزار می شد. وزارت کشور 4 کاندیدا رو به مردم معرفی کرده بود: پرورش، شیبانی، عسکرولادی و رجایی.
من خودم رو یه سرباز این انقلاب میدونم و هر جایی به مأموریتی داده بشه آماده این خدمت هستم.
کاندیداها برنامه هاشون رو توی تلویزیون برای مردم توضیح داده بودند تا مردم بهتر با اونا آشنا بشن. رجایی صحبتش رو توی تلویزیون اینطوری شروع کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم، بیاری خداوند به عنوان مقلد امام، فرزند ملت و هماهنگ کننده سقوه برای پذیرفتن مسئولیت جدید، آمادگی خودم رو اعلام کردم.
اما از بین این 4 کاندیدا مردم رجایی رو بهتر از بقیه میشناختن. محمد علی رجایی از اواسط دولت بازرگان و بعد از استعفای وزیر آموزش و پرورش کفیل وزارت آموزش و پرورش شده بود. او سالها سابقه معلمی داشت و سوابق مبارزاتی روشن. خیلی ها رجایی رو از همون روزهای آموزش و پرورش میشناختن. وزیری که 2 دست کت و شلوار بیشتر نداشت، کراوات نمیزد و خیلی ساده حرف میزد. وقتی رجایی مسئولیت آموزش و پرورش رو قبول کرد، هنوز همه چیز ملتهی به انقلاب بود. کلاس ها یکی در میون برگزار می شد و کافی بود میتینگی، جلسه ای گوشه شهر برگزار بشه تا مدارس سر خود تعطیل کنه. هر تصمیمی هم که گرفته می شد با اعتراض یه عده‌ای روبرو می شد. هر روز جلوی آموزش و پرورش شلوغ بود. یه روز معلمایی که می خواستن استخدام بشن، یه روز دانش آموزایی که شنیده بودن تعطیلات 13 روزه فروردین قرار 5 روز بشه.
این سنت رو حتما باید 13 روز تعطیل باشه.
بله،
نمیشه کم کرد.
بله، بله، باید بشینیم همش تو خونه. بازم تازه درس کدوم از خانمهای دبیر آقایین دبیر رضایت میدن درس‌ها رو کمتر کنن؟ عجب شو با این 5 روز فقط استراحت کنیم. هیچ کدوم رضایت ندن، تازه میخوان امتحان بذارن پشت امتحان. ما هنوز سلسه اول امتحان تموم نشده، دوم پشت سرش داره میاد. شما باید قبول کنین که ما نمیتونیم، فکرمون نخستن.
حالا رجایی این وسط باید به همه اینها جواب میداد.
ما لازمه که در یک جامعه جدید انقلابی نوع اعتراض رو حداقل تمرین کنیم. آیا این درسته که ما نسبت به یک مطلبی که قرار هست 1 ماه دیگه عمل بشه، خب نظر مخالف داریم؟ کلاسمون رو تعطیل کنیم، بیایم تو خیابون بگیم که اون موضوع 1 ماه دیگه باید اینطور بشه. ببینید، من میگم که یا این مدارس و این کلاس و این معلم رو ما براش ارزش قائل هستیم یا نه. اگر ارزش قائل نیستیم، هر اتفاقی میفته اولین کارمون اینه که اون رو ترک.
اما رجایی کسی نبود که این نوع اعتراض ها مانع کارش بشه. هر تصمیمی که فکر میکرد درسته میگرفت و پاشوایی میستاد، چون خودش سالها معلمی کرده و توی همین مدارس روزانه و شبانه پشت میز نشسته. تا 6 ابتدایی رو تو قزوین خونده بود بعد با برادر و مادرش به تهران اومده بودن. سالهای قحطی بود و جنگ جهانی دوم، سالهایی که گلین خانوم مادر محمد علی باید خرج زندگی رو با گردو شکستن و کارهای خونگی در می آورد که خب چیزی در نمی آورد. این شد که همگی تصمیم گرفتن بیان تهران، شاید فرجی بشه. محمد علی حالا 14 سالش بود و میتونست کمک خرج خونه باشه. قید درس خوندن و زد و رفت توی بازار. جلوی مغازه این و اون شاگردی میکرد. از مغازه‌دارها جنس میگرفت و بساط پهن میکرد. میخواست پولی در بیاره و روی پای خودش باشه. اما قانونی تصویب شد که طبق اون دست فروشی ممنوع شد. توی همین روزهای ممنوعیت دست فروشی بود که خبردار شد نیروی هوایی با مدرک ششم ابتدایی نیرو استخدام میکنه. 17 سالش بود که رفت نیروی هوایی و استخدام شد. از نظامیگری خیلی خوشش نمیومد، اما حقوقی میگرفت که خوب بود. بهش این فرصت رو داد که بتونه شبانه درس بخونه و دیپلمش رو بگیره. توی همین دوره بود که پاش به مسجد هدایت و تفسیر قرآن آیت الله طالقانی باز شد. پاگیر منبر آقای طالقانی شد و شبای جمعه هر طوری بود خودش رو میرسوند به مسجد هدایت. کودتای 28 مرداد که شد، رجایی و چند نفر دیگر رو از نیروی هوایی تصفیه کردن. رجایی از نیروی هوایی بیرون اومد و رفت سراغ شغلی که آقای طالقانی بارها توی مسجد هدایت روش تأکید کرده بود. میگفت معلمی شغل انبیاست. این شد که رجایی رفت سراغ معلمی. دانشسرا قبول شد، لیسانس ریاضی و فوق لیسانس آمار گرفت و از همون سالهای 38 و 39 شد دبیر ریاضی. دبیر ریاضی که به واسطه آقای طالقانی برای تدریس به مدرسه کمال معرفی شد، مدرسه‌ای که به جز او مرتضی مطهری، بهشتی و باهنر هم توش درس می‌دادند. مدرسه کمال برای ساواکی‌ها جای پرسوژه‌ای بود. حرف‌هایی سر کلاس‌ها زده می‌شد که نباید زده می‌شد. رجایی سال 42 یک ماه قبل از 15 خرداد برای اولین بار دستگیر شد. جرمش پخش اعلامیه و اقدام علیه امنیت کشور بود. او بعد از 50 روز آزاد و دادگاه اون رو به 70 روز حبس تعدیبی محکوم کرد. این دستگیری و زندان در برابر دستگیری بار دوم بیشتر به یه شوخی شبیه. آذر ماه سال 53 وقتی رجایی برای بار دوم دستگیر شد، مستقیم بردنش کمیته. کمیته یعنی آخر خط، آخر دنیا. از همون شب اول شکنجه ها شروع شد. رجایی چیزی نمی گفت و همین بازجوها رو عصبانی تر می کرد و شکنجه ها رو شدید تر. باز فایده ای نداشت. یک ماه گذشت، دو ماه، سه ماه، 10 ماه، 24 ماه گذشت و رجایی حرفی نزد. بعد از 2 سال بالاخره از کمیته فرستادنش زندان. اواخر آبان 57 رجایی همراه تعداد دیگه از زندانی های سیاسی آزاد شد. چند ماهی نگذشت که انقلاب پیروز شد. حالا بعد از سالها زندان و مبارزه، رجایی به عنوان کفیل آموزش و پرورش معرفی شده.
عامل وزرای جدیدم هستن آقای رجایی که بود قبلا خدمتتون نرسیدم. آموزش پرورش آقای دکتر حبیبی.
وقتی به آموزش و پرورش اومد 100,000 معلم کم بود داشتن. امکانات آموزشی هم همین وضعیت رو داشت. همین شد که رجایی در اولین اقدامهاش همه مدارس رو ملی اعلام کرد. تصمیمی که اصلا به مزاق بقیه وزرای کابینه بازرگان خوش نیومد. اونها از سالها پیش مدارس بزرگ رو در اختیار گرفته بودند و پذیرفتن این تصمیم خیلی براشون سخت بود. اما در نهایت اجرا شد. مدارس شبانه رو هم رایگان اعلام کرد تا دیگه کسی مجبور نشه برای تحصیل شبانه پولی بده. آموزش و پرورش کار زیاد داشت و رجایی هر طور شده میخواست بمونه و کار کنه. اما دولت موقت آبان 58 استعفا داد و شرایط برای کار کردن سخت تر شد. حداقل باید تا تعیین دولت جدید خیلی کارها معطل می‌ماند.
گروه‌های سیاسی و احزاب با معرفی کاندیداهای مورد نظر.
اسفند ماه 58 به توصیه دوستانش کاندیدای مجلس شد و با 1,200,000 رأی از طرف مردم تهران انتخاب شد و به مجلس رفت. یک ماه پیش از این انتخابات ریاست جمهوری انجام و بنی صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود. حالا با تشکیل مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور باید نخست وزیرش رو معرفی میکرد و از مجلس رأی اعتماد میگرفت. بنی صدر اول سید احمد خمینی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد، تصمیمی که بلافاصله با مخالفت امام لغو شد. جلال الدین فارسی و میر سلیم هم نتونستن از مجلس رأی اعتماد بگیرن. همین شد که هیئتی از طرف مجلس و بنی صدر مشغول بررسی کاندیداها شد. چند روز بعد دکتر بهشتی در گفتگویی با یکی از روزنامه‌ها تأکید کرد که نخست وزیر باید مکتبی و متعهد باشه و بعد از اون فهرستی از پیشنهادات حزب جمهوری اسلامی رو اعلام کرد که محمد علی رجایی نفر دوم این فهرست. آقای هاشمی رئیس وقت مجلس هم در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که در مجلس نظرسنجی غیر رسمی انجام داده که بر اساس اون از 150 نماینده‌ای که در مجلس بودند 107 نفر با نخست وزیری رجایی موافقت کردند. هیئتی هم که از طرف مجلس و رئیس جمهور مشغول بررسی بود رجایی رو پیشنهاد کرد. این شد که بنی صدر 19 مرداد رجایی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد.
رأی گیری درباره نخست وزیر نامزد شده به مجلس جناب آقای رجایی است که جمع آراء متخذه 196 رأی. توضیح میدیم که چند نفر بعد از آمار وارد جلسه شدند. آراء موافق 153 رأی. آراء مخالف 24 رأی، آرای ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت.
با این رأی رجایی نخست وزیر شد. او بعدها درباره نخست وزیریش می گفت
دوره نخست وزیری مهندس بازرگان تمام شد، من خیلی دلگیر بودم و به اصطلاح خودمون دلخور بودم که یک انقلابی شده، سرمایه گذاری شده، مردم این همه حاضرن کار کنن و ما برای نخست وزیر شدن در این جامعه این همه اشکال و ایراد داریم. این بود که یک روزی برادرمون خامنه‌ای همینطوری در یه نشستی صحبت شد، من این مطلب رو گفتم که واقعا کار اینقدرها که اینا سخت میگیرن سخت نیست و جامعه ما میتونه همونطور که انقلاب کرده میتونه حکومت کنه. آقای خامنه ای هم همینطور گفتن که بله تو هم میتونی نخست وزیر باشی. گفتم بله هیچ اشکال نداره میتونم باشم. من که در وزارت آموزش پرورش تجربه کرده بودم و فکر میکردم که اگر انسان واقعا به این انقلاب معتقد باشه و انقلاب رو قبول داشته باشه، رهبریش رو به خصوص به عنوان مرجع تحلیل پذیرفته باشه، کار براش بسیار ساده است و اون رو در وزارت آموزش پرورش امتحان کرده بودم، در نخست وزیری یک بار دیگه امتحان کردم، به نظر خودم در این بود کاملا موفق هستم.